بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين
صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. خب در وجه سومی که در رابطه با استصحاب که از روایت زراره میخواییم استفاده کنیم از لفظ یقین و شک که در عبارتی که لا تنقض الیقین ابدا به شک، دیروز گذشته در درس آخر درس گفتیم که این عبارت نشان میخواد بده این نکته را که به یه امر مبرم و مستحکمی را نباید به یه غیر مبرم دست ازش برداشت. یادتون باشه دیروز اینو متوضیح دادیم که امر مبرم یقینه، غیر مبرم شکه. این عبارت میخواد این نکته را برسونه که ان لا تنقض الیقین به شک. یعنی چه؟ یعنی یک امر مستحکم مبرم که یقین باشه، نباید به وسیله یه امر غیر مستقیم غیر مبرم که شکه. آدم نباید از یقین دست برداره با خاطر شک. شأن مقام یقین بالاتر از این حرف هست. مبرم رو نباید رها کنه و یه چیز غیر مبرم رو بگیره. این عبارت یه روز اگه یادتون باشه در آخر درس این رو تاکنه که در نوشته از سالس که این سومین وجهه در بالا که برای که در بالا توضیح روایت زراره، در ذیلش یه خصوصانی داره که امروز خواستم این نکته رو بگم دنبال همین بحث بالا. این خصوصان در رابطه با همین نکته میگه خصوصان مع ملاحظت کلمت ابدا لا تنقض الیقین به شک ابدا. این ابدا چیه؟ این اشاره داره لا تنقض الیقین به شک ابدا. اینم میخواد بفهمونه همین نکته رو که یه چیز محکم و مستحکم و هیچ وقت، این ابدا میشه هیچ وقت که ما میگیم، هیچ وقت نباید دست ازش برداریم برای خاطر این شک. این ابدا هم باز معید مسئله هست که تأیید میکنه قضیه رو که نباید این کار بکنیم. میفرماید خصوصا مع ملاحظته کلمت ابداً، این بیشتر میرسه که چیه؟ حیث اریدم افهام امر ارتکازی اغلایی. باریک الله احسن. دیگه خیلی محکمش کرد، دیگه آقایان بزرگوار اهل علم واکمار آقایی داشته باشید، دقت داشته باشید. این چرا گفته؟ این برای که ارتکاز و اغلایی رو مخواد دست ما بده. برادران اغلا در همین جایی این کار نمی کن. پس معلوم شه اگه کسی دست بکشه جز اغلا نیستی. آها، تا ما احترامتون میکردیم یه قبول نمی کنیم، مجبوری بی‌حرمت کنیم. حالا بخواه بگه ایشیرم دارم بگه اغلا اینجوری نگاه کن. اغلایی که چرا این گفتیم؟ میفهمد که امرون ارتکازی یا اغلایی. میشه خود توضیح بدید بهتر بازش کنیم و الحمدلله همه اهل کمالی. میگه بله بله، به ان الاغلا بیان میه، به ان الاغلا به حسب ارتکازهم، به حسب ارتکاز ذاتی خودشون، به حسب ارتکازهم لا ینقضون، نمیشکنن هیچی. چی نمیشکنن؟ امر المبرم به غیر المبرم، امر مبرم رو به غیر مبرم نمیشکنه. مبرم یقینه، غیر مبرم شکه. نمیشکنه وقتی یقین رو نمیشکنن به وسیله شک. این مطلب رو میفهمید؟ هیچ وقتی مبرم رو از بین نمیبرن به غیر مبرم. فیکون و نه، پس نتیجه میشه فیکون و نهیه ان نقض امرن ارتکازیان لا تعبدیان محضا. نتیجه میشه بس ما نمیخوام بگی تعبده، نه 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 نه، ما میخوایم بالاتر از تعبد بگیم، میخوام بگیم این امر ارتکازی وجدانی، وجدان هر انسانی، ارتکاز هر انسانی اینه که آدم محکم رو به غیر محکم دست بر نمیداره ازش. این کلی میخوام بگیم فیکون النهی عن النقد امرا ارتکازی یعن لا تعبدی یعن محضا. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که لا تنقض الیقین به شک، امر ارتکازی مقرم محکم رو با شک بردن زد. بسیار خب، اینم وجه سومی در رابطه با لا تنقض الیقینه.
حضرت استاد اصفهانی که الان شما این ابدا رو در همه اعصار و همه امثال جلسه دیروز فرمودید، در همه زمان ها و در همه مکان ها نباید نقض یقین بشن درسته شک، اینجور فرمودید که دور تکرار فرمودید. با این حساب باید قفاله الیقین و شک ساری هم بیاد تحت این ادله، در حالی که لم یکن به احد جز فاضل سبزواری. کسی از علما قائل نشد. نظر مبارکتون هم این هست که قاعده الیقین تحت چی
نیست؟ حالا قاعده یقین، حالا فرضاً از بحثش جلو نیایید.
ببینید شما طبق قاعده‌ای که به دست ما،
بله قاعده یقین شک دو تا قاعده است. استصحاب حالا شما بیان کنید، از چون از عبارت خاص داره استفاده می‌کنیم ما. اگر این عبارت نبود بله مطلب کلی می‌خواستیم بیان کنیم، ولی که الان چون داره پیاده می‌کنیم که نمی‌خوام خود روایت رو تجلیل تحلیلش کنی که داشت کنی.
یک جای یقین هست، شک هست. خب،
خب حالا دیگه همین، با حالا که الان یقین داریم شک هم داریم، خواهد بگه آیا شنو داره بیان، آیا حالا یقین داریم و شک هم داریم، میتونیم دست از یقین وردانیم بگه نه نیم. چرا ارتکاز نه تعبده، ارتکاز اقلای اینه که دست الان به بازاریان بدی، بازارم همه کار میکنه، کار یقینی رو و با شک بر نمیداره. حالا از ممکنه از کردم در اصل دعوا قبول نکنیم یا اشکال داشته باشیم، مسئله نداریم ما. حالا بخوام عبارتی که ایشون داره اینجا بیان میکنه که نه، اینا وجه تأییده، مؤید اینا
عرض ما رو اون عبدا بودنی بود که شما معنا کردید و نقیز موجبه
زمانن و مکانن در گفتیم در هر دو جهت می هم زمان اینه، الان هم بگذاره اینه، الان هم بری تو بازار همینطوره.
نه عرض کردم نقیز موجبه کلی میشه سالبه جزئیه دیگه. اینجا الان ما یه مورد نقص آوردیم، پس این عبدا بودن
نقص نمیشه. حالا اجازه خب پس الحمدلله این بخش قسمت ثالث هم با اجازه آقای میشم اجازه اینم تمامش کردیم، اینم حاج آقازه. بیایم سراغ وجه چهارم. ملاحظه بفرمایید وجه چهارم چی جوریه. ایشون آمدن از الف و لام استفاده کرده، لا تنقض الیقین به شک. این الف و لام داره نداره؟ الیقین و الشک، این دوتا الف و لام داره. این الف و لام چه الف و لامیه؟ ها از نظر ادبی این الف و لام چه الف و لام؟ خب از نظر احتمال خارجی احتمال داده میشه الف و لام عهد باشه، احتمال داده میشه الف و لام جنس باشه. حالا الف و لام جنس هم خودش چند قسمونه، کارش نداریم، فقط اون که محل بحثمون الان این دوتاست، الف و لام جنس، الف و لام عهد. کدوم یکی این دوتایی؟ ایشون میگن آن اینجا شما الف و لام جنسی بگیرید، نه الف و لام عهد، جنس باشه. خب جنس که بشه یه جنبه عمومی پیدا میکنه، هر جا که جنس بیان بشه دایرش وسیع میشه، چون الف و لام عهد مخصوص مورد میشه، مال مورد. اما الف و لام اگه جنس شد یعنی جنس یقین، جنس شک. آها، کار به شخص یقین وضو نداریم ما. جنس یقین اگر با قرار مقابل جنس شک آمد میشه دست از یقین برداشت میگیم؟ نه دیگه، این الف و لام اول الیقین و از شک رو آیون محبت کنن جنس بگیرن، عهد نگیرن که مخصوص وضو بشه. این وجه الان چهارمی خدمت نکنه، اینه میخواد بیان کنی. میفرماید ار رابع کون الالف و اللام فی الیقین و شک جنسن لا عهدن. من یواش میخونم که دوستان کلمه کلمه رو واضح باشه، البته چیز مهمی نیست، فقط برای اینکه روشن شدن و تفهیم داره میگم که خودم بفهمم داره چی میگم. به شما جسارت میگم، شما که از منم پیش هستید انشاءالله، ولی همینقدر ما بفهمیم چی آجاها داره چی گفته چی داره میشه و بفهمیم چی میگم. این الفلام الیقین و الشک حقان چی جنسن لا عهدن. چرا جنس میگیرید؟ خب عهد میگیرید؟ نه، چون اگر عهد بگیریم انحصار پیدا میکنه به صورت وضوع، فقط مال وضوع میشه. میفهمید که نه، این که اینو عهد نگیریم حتی ینحصر فی الوضوع و نو، تا منحصر میکن وضوع مال یقینه، نو مال شکه، این دوتا به هم کنارش. خب پس فیرادمه، حالا که بناشو جنس بگیریم بیام بیم چی میشه. فیراد و منهو هو نهی و النقض جنس الیقین به جنس شک. پس برگشت این میکنه میگه جنس یقین را ول نده به جنس شکی که جلو میاد. خیلی قشنگ برگشت وصله. جنس یقین اختصاص به وضو نداره که، غیر وضو نماز باشه همینطوره، خبیث باشه مثلا میگه نجاست باشه، هم فرق نمیکنه. میفهمد جنس وضو رو با جنس هر دو رو جنس بگیر. فیراد من هو نهی و ان نقض جنس الیقین به جنسش کان اولا. اگر اینجور معنا کنیم الف رام رو جنس بگیریم، کان اولا من القول به نقض لخصوص الیقین متعلق بالوضو و شکل متعلق بالنو. من خود بیشتر میخوام چون عبارت میخوام تمام بشه که مطلب جا بیفته. آدم میگه اگر اونجوری معنا کنیم قهرم میگه نقض نکن یقینی که مربوط به وضو داری به شکی که مربوط به نوم داری که خوابت برده یا نبرده. میفهمد نقض نکن، این کان اولا من القول به نقض خصوص الیقین متعلق به وضو و شکل متعلق. پس چی میشه نتیجه؟ فالقاء الخصوصیه ان خصوص الوضوء و النوم، اگر القاء خصوصیه کردیم یوجب و حفظ الجنسیه، موجب میشه که جنسیت رو حفظ کرده باشیم. فل الف و لام، حالا درست شد قهرن الف و لام دیگه کارش روشن شد. به خلاف مال و لیم و لغفه تسیر و اهدا، به خلاف این که اگر چنانچه ما القا نکنیم خصوصیت رو، پس نتیجه بیشه چی؟ فتسکی رو عهدن تا بشه علف بلام عهدیه. پس این وجه سوم هم در اینجا وجه چهارم نشان به این که این را بهترین راه از جا اینجا پیش رفت اینه که ما علف بلام جنس بگیریم، هر دور نتیجه اینه که قهرن نتیجه اینه که اختصاص به روزو و خواب و امثال نداره که همه جا بگیم. هازا یعنی خود هازا، این هازا یعنی که آقایون اینه بگیرن دستشون در نره، تو ذهنتون بسپاریدش. خب مگه دیگه چیز دیگه میخواد دیگه؟ میگه بله بله، اجازه بفرمایید با مطلب دیگه هم اینجا داریم. چیه؟ میگه این مطلب رو بعضی از آقایون نرفتن زیر بار، گفتن درد رو دوار میکنیم. شما دلتون رو خوش کردید همین که الف بلام جنس گرفتید، شما دلتون رو خوش کردید به این که الف بلام جنسه. میگه خب الف جنس، جنس در وضو، خب جنس در وضو که باید دستمو گیر کرد توشه، چرا؟ متعلق وضوه. عبارت این لا تنقض الیقین به شک در کجا؟ در وضو دیگه. طرف چرتش برده سوال میکنه آقا من خوابم برده یا نه؟ در وضوست. میگه خب اگه در وضو هست تازه علف بلام جنس هم بگیم، میشه جنس الوضو، جنس وضو. باز برگشت شما همون حالت اول شد که ما بخواستیم شما را از دست این وضو و جنس وضو و خواب بر بیرونتون بیاریم، راحت رو بکنیم. این آقای معترض که الان میخوام برای توضیحتون بدم، میخوام بگم مطلبش بگم چی چی بوده بدونید داری چی چی میخوام بگید. فرمودن که ولیکن قد اعترضه، اعتراض کرده علی هذا المعنا. کدوم معنا؟ همین که الذی ذهب الیه المحقق ناینی، این بیانی که تا حالا خوندیم حرف های ناینی بود رحمت الله علیه، مرحوم های ناینی این بیان کردن، یعنی این وجوه رو ایشون هم بیان کرده که الف لام چه باشه چه نباشه. البته ایشون سردسته این فرچم دستیشونه، آقایون خیال نکنن فقط آقای نائینی تنهاست، خیر آقایان دیگر دنبال ایشون رفتن و تبعه بعض اون آخر، بعضی دیگه از علما هم دنبال ایشون رفتن و بودن این حرف حرف بدی نیست، همین حرف بدن و ان ذالک لا یفید. خب حالا اعتراض چیه؟ این به ان ذالک بیان اعتراض دارن میخواد بگید، این آقایونی که اعتراض کردن چی میخوان بگن؟ به ان ذالک لا یفید المطلوب، این مطلب شما که گفتی به الف و لام جنس بگیرید مطلوب را نمیرسوند، فایده نداره. چرا؟ لأن الا مدن ها الا ان یعتقد تجرید، اگر بخواید ازش تجرید مگه ان خصوصیت الوضوء و النوم، رایی ندارید مگر اینکه اینو لختش کنید که چی بگه؟ وضوء نمیخوام بگیم، خوابو نمیخوام بگیم، منظور ما غیر خواب وضوء همه رو میگیره، اینو باید جداگانه از بیرون خود مایه توش بریزید، نریزی نمیشه. از کجا این در آوردی شما؟ میفهمید این لا یفید، فایده نمیشه مگر اعتقاد کنید تجریدش بکنید، یعنی برهنش کنید از خصوصیت وضوع بیارش بیرون. لا یفید و تعمیم، اگر بیرون نیاریم مفید همین. چرا؟ و الا فمجرد کون الالف و اللام للجنس لا یفید و تعمیم، صرف این که این الف فلام الف فلام جنسی باشه نه الف فلام عهدی، کار درد و دوا نمی کنه. لأن غایت الجنسیه صرف اینم که قصیه بگیری هو کون الیقین فی جنس الوجود و طبیعتی کذاله، جنس وضوع به این صورته. و بازم رفت سر جنس وضوعش، ما نمیخواستیم مطلب خاص در جنس نباشه، ما میخوام بگیم همه جا یقین را نباید دستش برده، حالا میخواد در وضوع باشه میخواد غیر وضوع باشه تا بشه. میگه بازم برگشتیم این که جنس وضوع و طبعش کذار، لا یرفع الید عن، جنس وضوعی که یقین داشتی دست ازش بر نمیداره به شک. حالا آیا و اما کون الیقین متعلق به غیر وضوع هم ایزن کذالک فهو غیر معلومه، در وضوع چشم یقینی که داری ولش نده، آیا در غیر وضوع چی؟ اگه یقین دارم ول بدم یا نه چی توش ساکر مونده، چیز ازش در نمیاد. میفرماید این عبارت و اما کون الیقین المتعلق به غیر وضوع ایزن ها کذا فغیر معلومه، این دیگه ازش در نمیاد، این دیگه معلوم نمیشه. توضیح و زاله، توضیح شده یه توضیح خرابترش کردن، بیشتر خرابش کردن، اینقدر سختش کردن، حالا ما باید برافا یه دار زحمت بکشم تا جا بدازم. نمیدونم آیون البته اهانت جسارتی نباشه به شما ها، از نظر علمی بخوام صحبت بکنم، نه اینکه خدای نخواسته بگم نه، از نظر علمی خود بیشتر این خود رنگورو بیشتر و رنگ بیشتر و یه خود کار مشکل کردن. نمیدونم آیون منطق یادشونه یا یادشون رفته، منطقه حفظید، منطقه یادتون باشه در منطق در باب قیاس، اگه یادتون باشه در قیاس ما شکل اول داریم، شکل دوم داریم، شکل سوم داریم، شکل چهار، شکل یادتون باشه اشکال اربعه در باب قیاس داریم. اینجا یا آورده خدا رحمت چون کنه رفتن تو باب قیاس و وقت مصطب قیاس رو کشوندن اینجا. خب شیعه حالا میخواه بفرمایید در قیاس آن یادت باشه شکل اول داریم و شکل دوم، حالا شکل اولش رو بگیم دومش حالا باشه بعدن که مبادا خدا خسته نشید و فکرتون نگیردش. شکل اولی که میگه، حالا من مثالش هم مثالی که متعارف بوده همیشه براتون میگم، بیا که مثال بزنید آقا شکل اول مثل چیه؟ به شکل اول چی مثالی داره بشه؟ اگه یادت باشه بگم شکل اول میگن العالم متغیر، درسته؟ اگه من اشتباه کردم بگیدو، میگن العالم متغیر، اسم این چیه؟ صغرا خانم. حالا یاد خانماتون نیفتید ها، اولیش اسمش صغراست، نگاه کنید العالم متغیر چشم، دیگه چی؟ و کل متغیر حادث. باریک درسته، من اشتباه نکردم که. خب کل العالم متغیر صغراست، کل متغیرین حادث کبراست، درسته؟ این دوتا رو که کنار هم بذاری چی میشه در نتیجه میده؟ تسفل عالم و حادث. درست از میکنم یادتونی منطق میشه فل عالم و حادث، درسته؟ خب حالا که اینجا رسیدیم مطلب روشن داره میشه. این صغرا و کبرا چی رو در کبرا قرار دادیم، چی رو در صغرا قرار دادیم؟ تجزیهش بکنید. یه اصغر داریم، یک اصغری داریم در اینجا، یه اکبری هم داریم. آه خدا ننتونه بیامرزه، اصغر و اکبر دیگه کیه؟ اونی که در مشتمل بر صغراست اون رو میگن اصغر، نگاه کنید. اونی که مشتمل بر کبراست اون رو میگنش اکبر. این وسط هم چی میاد؟ این دو طرف میبرمی میشن حد اوسط، یادتونه؟ وسط رو میگن حد اوسط. خب حالا که اینجوری شد بیا بینیم موضوع محمول با اینجا چیه؟ العالم متغیر. این العالم موضوعه، متغیر چیه؟ محمول. کل متغیرن حادث، باز متغیر چیه اینجا؟ موضوع شد. اونی که در اثر در صغرا محمول بود اینجا چی شد؟ آمد موضوع شد. دقت دارید چی میگم؟ اینجا میگیم کل متغیرن، اون متغیر که اونجا محمول بود اما اینجا آمده، کل متغیرن چی؟ حادث. وقت نتیجه چی میشه؟ العالم و حادث. این مثال آوردن هم مثال معمولی که بیشتر تو ذهنتون راحت باشه از یدنه. حالا اینجا به جاش هم درباره وضوع نوم هم بگیم مثل همین، هیچ فرق نمی کنه. میفرماید در اینجا هم ما یه صغرایی داریم یه کبرایی داریم. ببینیم در صغرا کبرای ما چطور شده. این شکل اول اینجا اینجوریه. حالا که در اینجا برسه میاریم تا اینجا صبح پیادش میکنیم، بیاییم ببینیم اینجا اصغر چیه اکبر چیه. بررسی که حد اوسط هم که معلوم، حد اوسط میگن مایه تکرر رو فی کلی ما، حد اوسط هم که در هر دو تکرار میشه. کل متغیرن حادث، این حد رو میگه العالم متغیر، متغیر آوردیم. کل متغیرن حادث، حادث آوردیم. پس این متغیر در دو جا تکرار شد، اینی بهش میگن حد وسط. درست شد؟ حالا که اینجوری شد اینجا میام سر همین. اینجا هم در واقع الان میام که آقا بله متغیر، مثال جو بخواه شکل اول دوگه، هر حادثه‌ای که از انسان پیش بیاد از نوم نتیجه اون حادثه چی میشه؟ اینی که خواب انسان را بگیره، وضوش باطل میشه. هر حادثه‌ای پیش بیاد از نظر وضو انسان پیش بیاد مسلم واجب. خب حالا که اینجوری شد بیاییم ببینیم اینجا اصغر و اکبر کی قرار میگیره، حد وسط چی قرار میگیره. عبارت هم اینجا اینه، حالا من یه مقدار براتون عبارت میخونم، بقیه درس هم میزنم فردا براتون میکردی. یه مثالشون زدن به چی؟ به این صورت توضیح و ذالک ان جملت فانه على یقین من وضوعه، یک جمله فانه على یقین ما جملت لا تنقض اليقين بالشك ابدا، چی میشه؟ یکون من قبیل شکل الاول فی القیاس. این عین همون شکل اول در قیاس میشه که چی میشه؟ المرکب ان من الصغرا والكبر الكليه، مرکب از صغرا و کبرای کلیه. چی میشه نتیجه؟ فینتج المطلوب، نتیجه مطلوب میده فل اصغر الواقع فی الصغرا محمولا یقع و فل کبرا موضوع. همین که من خارج قشم بر توضیح داده بر همینه. فا این اخذل اصغر شیئن خواستن، اگر شما اصغر را یه شیئ خاصی بگیرید فی الصغرا فیکونو و کذالک موضوعن فل کبرا، قرار شد اصغر در اونجا بیاد موضوع در اکبر کبرا بشه. فینتج، نتیجه میده که انه ان کان الیقین بالوضوع هو الاصغر فی ناحیت صغرا پس فیکون الموضوع در کبرا ایزن هو الیقین بالوضوع. قهرن هر دو جا شد رفت یقین بالوضوع، چون هر چی در اصغر آمد همونم میخواد در کبرا و اکبر بیاد. پس چی میشه نتیجه؟ عاقبت این میشه فان اخذ الاصغر شیئا خاصن فی الصغرا فیکون هو کذلک موضوعا فی الکبرا فینتج انه ان کان الیقین بالوضوء هو الاصغر فی ناحیه الصغرا فیکون الموضوع فی الکبرا هم ایدن هو یقین بالوضوء. پس نتیجه هم دایره تنگ شد. ان شاء الله حالا فن نتیجه رو باشه فردا براتون میگم. صلی الله علی محمد و آله.